ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه آغاز شد. خبرگزاری تصنیف میگوید قیمت سکه تمام بهار آزادی تر جدید از 2,820,000 تومان عبور کرده است. نشست غیرعلنی مجلس ایران به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی های اخیر برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات امروز بزرگترین چالش پیش روی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در 15 سال گذشته به شمار می رود. مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات امروز محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است. بیش از 56 میلیون تن از مردم ترکیه می توانند به یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای کسب کرسی های پارلمان رای دهند. در ایران خبرگزاری تسنیم گزارش داده که صبح امروز یک شنبه قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران به 252 هزار تومان رسیده و سکه تمام بهار آزادی تر جدید از 2,820,000 تومان عبور کرده است. بر اساس این گزارش سکه تمام بهار آزادی تر قدیم با قیمت 2,620,000 تومان، نیم سکه با قیمت 1,380,000 تومان و ربع سکه با قیمت 743,000 تومان فروخته شده است. در همین ارتباط یک نشست غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی صبح امروز یک شنبه به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی برگزار شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همراه با برخی از وزرای اقتصادی دولت در این جلسه شرکت کرد. در همین ارتباط و همزمان با افزایش روز به روز قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران و جلسه امروز مجلس گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و از او پرسیدم که آنگونه که مسئولین ایران میگویند مشکلات این روزهای اقتصادی ایران بیشتر تحت تاثیر فشارهای خارجی است یا واقعا مشکلات ریشه داخلی دارد. فریدون خاوند:
اگر منظور از توطئه خارجی وجود تنش در روابط بین المللی ایران و به خصوص در روابط منطقه‌ای ایران و همینطور در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا باشه، طبعا این تنش بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. البته این به اون معنا نیست که بدون این تنش وضعیت اقتصادی ایران میتوانست خوب باشد. نه، بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. 3 بار در دوران آقای رفسنجانی، در دوران محمد خاتمی و در دوره حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای اقتصادی ایران، به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر 3 بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه های گوناگون، از بانکداری گرفته تا بازار ارز، از بهره‌وری در عرصه صنعتی گرفته تا بحران آب و غیره و غیره. بنابراین ریشه اصلی دشواری های اقتصادی ایران در شکست استراتژی اصلاحات هست در این زمینه. منتها طبیعی است که وقتی این شکست همراه میشه با تنش های بسیار سخت در روابط با مهمترین قدرت اقتصادی دنیا و همینطور ایران محروم است از همکاری در عرصه منطقه‌ای، طبیعی است که این وضعیت میتواند نابسامانی های اقتصادی ایران رو شدت بده. من شخصا در مورد این مسئله از اصطلاح توطئه استفاده نمی کنم، ولی اگر منظور رهبران جمهوری اسلامی این است که تنش در روابط بین المللی به بحران اقتصادی در درون دامن میزنه، حق با اوناست.
آقای خاوند، خیلی کوتاه اگر لطف کنید بگید که اینی که همزمان در خودرو، در سکه، در دلار داره قیمتا افزایش پیدا میکنه، همزمانی اینها چقدر میتونه در خارج از کنترل شدن اوضاع اقتصادی ادامه پیدا کنه و معنا پیدا بکنه؟
ببینید، وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعا این جذب عدم اطمینان همه عرصه ها رو در بر میگیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر میپذیرد. طبعا این تغییرات، این نوسان ها، این تکان ها، این شوک ها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن، این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن، حتی منتقل میشه به نوعی به بازار خودرو. طبعا در تمام این عرصه ها نوسان های شدید به وجود میاد و همینطور وقتی که قیمت قطعات وارداتی و مواد خوراکی وارداتی و تجهیزات وارداتی با توجه به بحران ارز افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که بحران به یک عرصه محدود نمیمونه و به شدت گسترش پیدا میکنه.
خب همونطور که گفته شد در ترکیه انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی در حال انجام هست. در انتخابات ریاست جمهوری 5 نامزد از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی حضور دارند. در انتخابات پارلمانی هم قرار هست در نهایت 600 نماینده از طرف مردم انتخاب بشن. انتخابات مهمی هست و نتایج اون میتونه آرایش سیاسی در ترکیه و سمت و سوی سیاست داخلی و خارجی در این کشور رو تحت تاثیر قرار بده. در همین ارتباط همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی داشته با عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه و ابتدا از آقای جوادی درباره حال هوای پیش از انتخابات پرسیده. عباس جوادی:
فضای سیاسی در همین 10-15 سال گذشته همیشه در روز انتخابات و فردای انتخابات خیلی متشنج بوده. یه متشنج نه اینکه زد و خورد بشه، ولی مردم احساساتی میشن از هر طرف، فلان که کی میبره بالاخره. ولی منتها 16 سال تقریبا که این انتخابات، این شو به اصطلاح نشون داده میشه و حداقل خوبی انتخابات ترکیه، چه پارلمانیش چه ریاست جمهوریش، این هست که شما میدونید، مطمئنید و اپوزیسیون ترکیه هم اینو اقرار میکنه که مردم رأی که داده میشن حساب میشه. بنابراین نتیجه که اعلان میشه خواست مردم هست، حالا کسی خوشش بیاد یا نیاد، ولی به هر صورت هیجان هست، مخصوصا بعد از اینکه بعد از 16 سال. اخیراً یک روزنامه یک تفسیری نوشته بود که این مثل یک سریالی هست که دیگه خسته کننده شده، 16 سال صحنه ها عوض میشه، منتها یک نفر همیشه اونجاست، اونم آقای اردوغان.
آقای جوادی، با توجه به اینکه آقای اردوغان الان 16 ساله بر مسند قدرت و کم کم سعی کرده که میزان قدرتش رو از طرق مختلف مثل رفراندوم بالا ببره، انتخابات پارلمانی رو هم روز یکشنبه داریم و ما میدونیم که هر حزبی که اکثریت رو دارا باشه اون وقت میتونه حکومت تشکیل بده. الان مؤلفه‌های اقتصادی رو در ترکیه چطور میبینید با توجه به اینکه رأی دهندگان به هر حال چشمی به مؤلفه‌های اقتصادی حتما دارند؟
اولا ترکیه هنوز هم که هنوزه جزو 20 کشوری هست که از نظر تولید اقتصاد ملی بالاترین سطح رشد رو داره در دنیا، جزو 20 کشور. منتها این وضعیت 3 یا 4 سال هست که در حال عوض شدن هست، به این معنا که 4 ساله که ارزش پول ملی یعنی لیره ترکی به تدریج میره پایین. در همین سال 2018 میلادی 20% رفته پایین، قیمت ها رفته بالا، خرید و فروش تقریبا راکت تر از، نمیگم کاملا استاده نه، ولی راکت تر شده و اعتماد مردم، این مهمه تو اقتصاد، این مهمه که اعتماد مردم به آینده اقتصادیشون خیلی ضعیفتر شده. میترسن که فردا اگر کاملا یه سقوط کامل اقتصاد و لیره ترک بشه در مقابل دلار مثلا چی میشد. از نظر اقتصادی یعنی ترکیه هنوز وضعش به اون صورت اسفناکی که بعضی ها میخوان تصویر کنن و یا اپوزیسیون تصویر میخواد بکنه و یا میکنه نیست.
خب به این ترتیب های فکر میکنید که این روند اقتصادی که از نظر شما تقریبا رو به افول بوده در 3-4 سال گذشته، آیا فکر میکنید بر محبوبیت آقای اردوغان میتونه در این انتخابات تأثیر بگذاره؟
احتمالا خواهد گذاشت و گذاشته تا حالا. به نظر من نگرانی و ترس حکومت و حاکمین و حزب حاکم، خود آقای اردوغان هم صد در صد همینه، در یک سال گذشته حکومت آقای اردوغان و خود آقای اردوغان رفت دنبال نزدیکی و اتفاق عمل به اصطلاح با حزب ناسیونالیستی MHP حرکت ملیگرای ترکیه که سنتاً خیلی حزب راست ناسیونالیستی هست و معلوم نیست که این چقدر به نفع آقای اردوغان شد یا نه شد، معلوم نیست، چون که این حزب خودش دو پارچه شد، دو شقه شد و حالا اون بخش دومش تحت رهبری خانم به اسم مرال آکشنر محبوبیت معینی داره، حداقل خواهد توانست که رأی های این حزب متحد آقای اردوغان رو بشکنه تا حد زیاد.
5 تا نامزد قرار با هم رقابت کنن از جمله خود آقای اردوغان برای ریاست جمهوری، شما چقدر شانس قائلید برای اون 4 تا رقیب دیگه؟
اولا اگر از نظر مساوی همه کاندیداها رو مقایسه کنیم با هم دیگر، هنوز هم که هنوز آقای اردوغان محبوبیتش بیشتر از دیگران هست به تنهایی. منتها اینجا فقط موضوع تنهایی نیست، موضوع این است که در انتخابات ریاست جمهوری که یک شنبه میشه، در درجه اول امکان داره که آقای اردوغان اون رأی لازم یعنی 50% آرا به علاوه یک رأی، این ممکن هست آقای اردوغان بیاره، ولی در این حال چون 4 رقیب دیگر هم هست و یکی دو تا از این رقیبا گردن کلفت هستن، به نظرم احتمالش هم زیاد عجیب و غریب و دور نیست که آقای اردوغان در دوره اول نیاره این، ولی اینکه در دوره دوم چه خواهد شد اونجا فکر کنه، اگر دوره دوم بره احتمال پیروزی آقای اردوغان بیشتر است. مشکل اینجا نیست، مشکل اصلی به نظر من در انتخابات پارلمانی هست، چون که در انتخابات پارلمانی امسال 600 نفر باید انتخاب بشه
که الان حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت رو در اختیار داره.
بله،
فکر میکنید که آیا این حزب باز هم بتونه اکثریت رو به دست بیاره؟
اکثریت پارلمان برای تشکیل حکومت مهمه، بنابراین شما باید از 600 نفر نماینده باید حداقل 301 نماینده داشته باشید. اینکه حزب AKP حزب عدالت و توسعه این رقم رو خواهد آورد احتمال دادنش مشکل، با MHP با این حزب ناسیونالیستی آیا خواهد توانست؟ اونم بستگی داره به این که اون گفتم اون حزب کوچی که به اصطلاح که انشعاب کرده تا چه حد میتونه رأی بیاره برای خودش و بشکنه رأی های MHP رو، بستگی به اون داره. احتمال هم هست که به تنهایی حزب حاکم و یا حتی همراه با MHP نتونن 301 نفر رأی داشته بود در پارلمان. اگر این وضعیت پیش بیاد در اون صورت آقای اردوغان با قدرتی که تازگی در این 2-3 سال اخیر به خودش از طریق قانون اساسی تغییر قانون اساسی به خودش داده، اون وقت با این قدرت و با این شخصیتی که خودش هم داره با مجلسی که هم رأی نیست کامل با اون چه خواهد شد؟ این میتونه باعث ایجاد یک سلسله زنجیره‌ای بحران سیاسی بشه که چیزی که صحبت کردیم بحران اقتصادی هم میتونه اونو تحریک بکنه بیشتر.
عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه بود که درباره انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری امروز ترکیه با همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد. درباره این انتخابات ما در بخش‌های آینده خبری و تحلیلی هم با شما صحبت خواهیم کرد و بعد از اینی که انتخابات امشب تموم شد، به محض اینی که نتایج اولیه اعلام بشه درباره اون صحبت خواهیم کرد، چون انتخاباتی است که به احتمال بسیار زیاد بر سمت و سوی سیاست داخلی و خارجی ترکیه در سالهای آینده تأثیرات بسیار جدی خواهد گذاشت. اما از ترکیه بریم به یمن، جایی که شبه نظامیان حوثی و نیروهای ائتلاف منطقه‌ای تحت رهبری عربستان در حال نبرد شدیدی برای کنترل بندر حدیده در جنوب صنعا هستند. گزارش شده که همزمان با پیشروی نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به سوی بندر حدیده، حوثی‌ها هم نیروهای بیشتری رو در این منطقه مستقر کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نیروهای تحت رهبری عربستان و امارات که روز چهارشنبه حمله‌شون رو بر بندر حدیده شروع کرده بودند و فرودگاه حدیده رو تصرف کردند، الان در نزدیکی دانشگاه این شهر در حال جنگ هستند و دانشگاه حدیده در حدود 3 کیلومتر فقط با مرکز این شهر فاصله داره. حملات ائتلاف منطقه‌ای حدود 12 روز پیش آغاز شده و اینی که این بندر در اختیار شبه نظامیان حوثی باشه یا در اختیار نیروهای ائتلاف منطقه‌ای تحت رهبری عربستان تأثیر مهمی بر آینده نبرد در یمن خواهد داشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیر گنبد کبود شب قصه های توی پری میاد، ترسون و لرزون میخواد بپره اما بالاش خیس افتاده، میترسه گیره گرگا بیفته. میخوام بارونو من بیارم، یه خوشی تو شبهاش بکارم، میخوام تو دلش من نباشه، میخوام هرچی که خواست باشه. توی دنیای واقعی از من برای تو به جز زخم قلبت چیزی نمون. وقتی بی حالم سر تا پا بیزارم، مینالم از سنگینی نگاه مردم. میخوام تو دخمه ها بمونم، با عشق و یه لبخند بخونم، میخوام دیواری توش نباشه، میخوام آزاد و عریان باشه.
تو 4 ساعت،
7 روز،
7 شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
should stay or if I should go. Maybe don't you know I'm going up. Got me feeling crazy, I don't know if I should stay or I have to go.
برای زمین.
گزارش اخیر سازمان ملل میگوید 50 کشور برای کمک به کاهش آلودگی پلاستیکی در دنیا تصمیم‌های جدی گرفتند. از جمله اینکه استفاده از کیسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف ممنوع شده و در برخی از کشورها این ممنوعیت به زودی اعمال می‌شود. همینطور استفاده از نی‌های پلاستیکی در رستوران‌ها و کافه‌های برخی از کشورها ممنوع شده و استفاده از قاشق و چنگال و ظرف‌های پلاستیکی یک بار مصرف هم ممنوع شده است. در گزارش سازمان ملل آمده سیاست‌های مقابله با زباله‌های پلاستیکی نتایج مختلفی در دنیا داشته است. گزارش سازمان ملل می‌گوید گاهی این سیاست‌ها برای کاهش مصرف پلاستیک نتیجه معکوس هم داشته. مثلا در کامرون کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شده، اما خانوارها به ازای هر کیلو زباله پلاستیکی که جمع می‌کنند باید هزینه پرداخت کنند و همچنان کیسه‌های پلاستیکی قاچاق می‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کیسه‌های پلاستیکی مسیر فاضلاب را مسدود کرده و به جاری شدن سیلاب منجر شده است.
پرندگان سپید دم تران سردهند، به نیم شب ستارگان برای رهروان نشانگر شوند. برا تو آن قصیده ای که همدم دلی شکسته ای، تو را من عاشقم هنوز، توی ترانه امید و زندگی. تو بلبلی من آن گلم، بخوان نوای تو به گوش من خوش است، بخوان که تا خزان ما دمی دگر نمانده است. تو را من عاشقم چه سود، به جز جفا ز سوی تو ندیدم. به من بخند امید من، که بی تو هم چو شاخه ای تکیدم. تو ندیدم، به من بخند که بی تو همچو شاخی تکیدم، به شانم پرندگان سپید دم ترانه سردهند، به نیم شب ستارگان برای رهروان نشانگر شوند. برا تو آن قصیده ای که همدم دلی شکسته ای، تو را من عاشقم هنوز، تویی ترانه امید و زندگی، تویی ترانه امید و زندگی، تویی ترانه امید و زندگی، تویی ترانه امید.
این رادیو فرداست که با شماست.
دلبر بالا بالایی دلبر در انتظار